خوشحال و خرسندیم که امروز هم با شما این با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید و هر لحظه و هر زمان از طریق گوشی تلفن همراهتون رادیو گفتگو رو بشنوید. و اما صبح و گفتگو تا حوالی ساعت 8:25.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
بهشت همینجاست، لازم نیست راه خود را دور کنی، لازم نیست تا بگردی. بهشت یعنی کمک کردن به دیگران، یعنی دست نیازمندان را گرفتن، یعنی لبخند بر لب دیگران آوردن. پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم، حتی با یک لبخند یا یک نگاه پر محبت. الهی دوستت دارم.
من از ته قلبم تو رو صدا کردم، حوالی امروز ببین که از نفس دوباره حال و هوام چه عالیه. امروز همین که خندیدی یه شاخ گل داده میونه گلدونم، یه اتفاق قشنگ شبیه شادی تو راه میدون.
خانم آقایان سلام، صبح چهارشنبتون بخیر. امروز چهارشنبه است، پنجم دی ماه 1403. بیست و سوم جمادی الثانی 1446. و 25 دسامبر 2024 میلادی. ما اومدیم با یه صبح و گفتگوی دیگه تا همراه شما باشیم برای یه دور همی، یه صبح تازه، یه صبحانه شنیدنی. نمیدونم کجا هستی و به چه حالی، ولی این سوالات و این روز تعطیل رو میخوام ازتون بپرسیم. چایتون رو دم کردید؟ نون تازه‌تون رو گرفتید؟ سفره رو پهن کردی؟ خب بیایم با هم یه صبحانه بزنیم، یه صبحانه توپ بزنیم با هم، یه صبحانه عالی و یه صبح خوب آغاز کنیم. سلام، صبحتون بخیر. این صبح بخیری که گفتم فقط مال من و شما و دوستان عزیزی که کنارمون هستن، مثل آقا رضا شیرینی صدا بردار خوبمون، آقا مرتضی نظری تو پخش، استاد عزیز ارجمندم، جناب عطاری عزیز، آقا بهزاد محمودزاده نیست، مال فقط من و شما و دوستانی که اسم بردم و کسایی که میشنونم نیست، حتی اونایی که نمیشنون، حتی اونایی که الان کنار ما نیستن. صبح بخیر مال همه است. پس صبح همه بخیر. صبح اونایی که کله سحر اول صبح پا شدن تلاش میکنن و به هر حال تو این مملکت در حال نقش آفرینی هستن بخیر. معلم عزیزی که صبح زود پا شده، حتی امروز که مجازی هستش، صبح اون پزشک عزیز، بانکدار، پلیس، پاکبان عزیزمون، صبح همه بخیر باشه. صبح همه کسایی که تو این مملکت اول صبح پا شدن، حتی صبح اونایی که پا نشدن. امروز هم با یه صبح گفتگو دیگه در خدمت شما هستیم با موضوعاتی مختلف و متنوع، موضوعاتی که برآمده است از آنچه که شما خواسته اید یا آنچه که در رسانه‌ها به عنوان ضرورت مطرح شده یا اینکه به هر حال انتخاب مدیران مجموعه و برنامه‌ریزان صبح گفتگوی رادیو گفتگو بوده. موضوعات برام عرض می‌کنم خدمت شما. توی صبح گفتگوی امروز قراره به موضوعات مختلف بپردازیم، از جمله حوزه فرهنگ، حجاب رو با حقوقدانان بررسی میکنیم، سرنوشت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید رو میپرسیم، کشف قیمت گازوئیل قاچاق کف تهران. چقدر جالب، کشف قیمت گازوئیل قاچاق در کف تهران، اینم موضوع جالبیه. تو ذهنتون باشه هر کدوم از این موضوعات رو که واسه ابراز نظر کنید از حالا آماده باشید تا بخش مورد نظر که رسید با 3010-35 در ارتباط باشید. هشدار وزارت بهداشت درباره هوای تهران، درخواست تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا. این هم جالب هست به خاطر اینکه صبح ما بچه که بودیم شمال میرفتیم، یادم میاد به هر حال آقا رضا شایان اینجا با دقت شما گوش میدید، خیلی خوب برای منه، من حس میکنم یه نفر داره صدام با دقت گوش میده. شنوندای عزیز که حالا میشنوند ما نمیبینیم، شما اینجا آقای رضا شایانی به نمایندگی از شما داریم نگاه میکنیم با دقت. آقا فقط تونل کندوان این حالت رو داشت اون زمان، الان تونل ها زیاد شده، سیستم تهویه مطبوع توش هست، ولی فقط یه تونل کندوان بود که هوا شبیه امروز تهران بود، یعنی این روزهای تهران بود. این درخواست جلسه اضطرار هم خیلی جالب هست. ما یه قانون هوای پاک داریم که 22 شرکت، ارگان، نهاد، سازمان، وزارتخونه رو متولی هوای پاک کرده. این که چقدر وظایفشون عمل کردن نکردن هم امروز دیگه راجبش صحبت نمی کنیم، خیلی صحبت کردیم دیگه خسته شدیم. موضوع بعدی حال جنگل های کشور خوب نیست و موضوع آخر مصرف بهینه گاز. پویش 2 درجه کمتر رو هم بهش توجه میکنیم. گفتم فارغ از این که چرا به اینجا رسیدیم، پویش 2 درجه کمتر میتونه کمک کنه به دوستان دوردستمون که بهشون گاز برسه و بتونن از نعمت گرم کردن خانه هاشون بهره مند بشن. بخیر. این صحبتایی که داریم میکنیم بازخوردش، اولین بازخوردش، حالا قبل از رسیدن پیامک های شما به 3010-35، اولین بازخوردش اینجا بین ما توی اتاق فرمان یا همون رژی پخش هست. آقا بهزاد محمودزاده داشتیم الان با صحبت میکردیم، داشتیم میگفتیم از این آلودگی هوا خیلی گفتیم، زیاد صحبت کردیم، یعنی اصلا به قول اون دوست عزیزمون آی زینعلی از اصفهان که برامون پیامک میزنن، ما دیگه تو کنداکتور رو میدونیم که توی مثلا تابستون باید راجع به برق حرف بزنیم، در پاییز باید درباره آلودگی هوا حرف بزنیم، در زمستانمون باید درباره مصرف گاز صحبت کنیم که امسال مصرف گاز زودتر اومد، از برق هم اضافه شد، تازه کنداکتورمون غیر قابل پیش بینی شده. ببینیم میگفتیم این آلودگی خیلی راجع بهش صحبت کردیم، خودکارم افتاد، به هیچ جا هم نرسیدیم. اما میشه یه جوری دیگه هم نگاه کرد، آقا تعطیله به هر حال یک فرصتیه برای اینکه بتونیم به خیلی چیزا فکر کنیم، از جمله همین آلودگی. آقا بریم فکر کنیم. اطراف کشور تحولات جدید در حال رخ دادن هستش، موضوعات زیادی برای صحبت کردن هست، اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه بتونیم منافع ملیمون رو به دست بیاریم. خیلی کشورها توی خیلی از بحبوحه‌ها، خیلی از بحران‌ها، تهدیدها رو به فرصت تبدیل می‌کنن برای به دست آوردن منفعت ملیشون، از کمتری حالت استفاده میکنم. اگر ما توی صبح و گفتگو خیلی مسائل رو میپرسیم، به بحث میگذاریم، برای این هستش که بدونیم به چه شکل میتونیم بیشترین منفعت ملی رو به دست بیاریم، منافع ملی اصطلاحاً حد اکثری رو به دست بیاریم. این منافع ملی حد اکثری قطعاً با تدبیر هست، قطعاً با برنامه ریزی هست. اینی که مثلا توی اخبار میخونیم توی فکر میکنم تابستون بود، اوج مصرف برق بود، داشتیم میخونیم که مصر یه قراردادی بسته برای صادرات برق به یونان. خب این درآمد هست، درآمد ارزی هست، کما اینکه ما به کشورهای اطراف خیلی مسائل رو، خیلی چیزها، خیلی محصولات، خیلی از خدمات رو صادر میکنیم. این که بتونیم با برنامه ریزی مناسب در بستر به وجود آمده، در وضعیت به دست آمده، بیشتری منافع ملی به دست بیاریم، این نشونه تیزهوشی مدیران ما و حکمران ما خواهد بود. حتما شما درباره موضوعات مختلفی که حرف میزنیم و صحبت میکنیم و به بحث میگذاریم با ما در ارتباط باشید. نظراتتون، پیشنهاداتتون، حتی نقدهاتون رو برای ما بفرستید. فکر میکنم دوستان عزیز میتونن گواهی بدن ما توی صبح گفتگو هر پیامکی که میرسه، با هر دیدگاه، حتی میگم با هر دیدگاه و خواستگاهی که میرسه، میخونیم و راجع بهش صحبت میکنیم. حالا گاهی موقع ها ممکن هست احتیاج به یک ویرایش نگارشی داشته باشه یا یک جابجا کردن، ولی به هر حال پیام اصلش امانتداریش حفظ میشه و میخونیم و ازش استفاده میکنیم. 30,000-35,000 سامانه پیام کوتاه ما هست. اگر میل داشتید درباره موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، حتما به این سامانه پیام کوتاه ما پیامک بفرستید. اگر هم خواستید با همکارانمون هم صحبت بشید، دو شماره تلفن داریم: 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبی برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. یه بار دیگه بهتون صبح بخیر بگم و از ته دل براتون آرزو میکنم که امروز اون روزی باشه که از خدا خواستید. شش و 49 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخوایم هم صحبت بشیم با مهمان ارجمندمون در بخش اول، گفتگوی اول، سرکار خانم دکتر اسلانی، استاد محترم دانشگاه، ریاست محترم اندیشکده یه زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین. خانم دکتر حسنی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، هم خدمت شما سلام عرض میکنم و سلام عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز دارم. صبح شما بخیر باشه.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. خانم دکتر حسنی، درباره حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی ما سابقه همصحبتی با سرکارالی رو داریم، درباره موضوعات مختلف از شما نظر گرفتیم، راهنمایی گرفتیم، ای بسا تبیین‌های مختلفی رو از شما شنیدیم. تو حوزه حجاب مشخصاً ما فرازهای مختلف، بخش‌های مختلفی رو با شما ادامه دادیم و یک سری مسائل بنیادین رو با شما در میون گذاشتیم، از جمله این که اگر تو این حوزه قرار هست یک کاری انجام بشه، باید ابتدا بریم سراغ برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، بریم سراغ مبادی جامعه پذیری‌هایی که در جامعه وجود داره برای کودکانمون و برای اون برنامه‌ریزی کنیم تا این شده در بزرگسالی بتونیم جواب بگیریم. و این رو هم این سوال رو با شما مطرح کردیم، یک نگاه نقادانه رو، که اگر وضعیت فعلیمون وضعیتی هست که مورد قبول نیست به زعم بزرگان جامعه حاکمیتمون، خب پس یک جای ایراد داشته، یک جایی رو ما درست نرفتیم. این مایی که میگم مرجع ما مردم، به نظر من خانواده ها میتونن نباشن، میتونن هم باشن. قائلین به این موضوع دو دست دارن، ایده اعتقاد دارن خیر اتفاقا مردم اشتباه کردن، ایده دیگه اعتقاد دارن که نه، ما باید بریم سراغ حکمرانمون. ما نهادها، ارگانها، سازمانها، وزارتخونه های متولی امر فرهنگ و فرهنگسازی زیاد داریم، کم نداریم، چه اصلی چه غیر اصلی. بودجه های کلانی هم در بودجه های سالانه بهشون اختصاص دادیم. اگر الان وضعیت این هست، اگر انتقادی داریم، اگر ایراد هست، ما نباید بریم سراغ مردم که آقا چرا اینجوری هست، باید بریم سراغ اونایی که ترک فعل کردن، تا الان وظیفه‌شون انجام ندادن. شما به چه شکل نگاه میکنید؟ حالا این سوال بنده رو چطور پاسخ میدید خانم دکتر حسنی، با نگاهی که دارید، با جایگاهی که دارید؟
اون بزرگواری، خواهش میکنم. خب ببینید، این موضوع چون یه موضوع فرهنگی است و همونطور که اشاره فرمودید عوامل زیادی درش دخالت دارن، در واقع موضوعات فرهنگی موضوعات بسیار بدعی اتفاق میفته و فرهنگ جامعه به مرور ساخته میشه که عوامل زیادی در اون دخالت دارد. به نوعی میخوام بگم که هم متولیان و هم در واقع به نوعی خانواده ها تو این زمینه باید با هم مشارکت داشته باشن. این نیازمند یک مشارکت جمعی است، برای اینکه ما، چون ببینید ما مسئولیت های فرد و جامعه رو قبول داریم، یعنی هم فرد در واقع در قبال کارهایی که انجام میشه مسئولیت داره و هم جامعه، جامعه به معنای حاکمیت، به معنای نظام ها و ساختارهای مختلفی که وجود داره و به این معنا که چون به هر حال دو تا دیدگاه هم داشت فرمودید همیشه حاکم بوده، این که آیا همه چی به فرد برمیگرده و این فرد هست که تصمیم میگیره و عمل میکنه، یا اینکه جامعه هم دخیل. ما میخوام بگیم که هر دو به هر حال ممکنه که در یک جامعه ای اصلا حاکمیت، حالا کاری به جامعه خودمون ندارم، ممکنه تو یک جامعه ای واقعا حاکمیت همش در واقع امر به فرض کنیم که منکر داشته باشه، اصلا ما بدترین وضعیت رو میخواییم مطرح بکنیم. یک جامعه هیچ گونه ساختار فرهنگی، هیچ گونه ساختار مبتنی بر زندگی عفیفانه نداشته باشه، آیا فرد مسئولیت نداره که در این جامعه به سمت فطرت، به سمت پاکی ها و به سمت اونچه که به صلاح خودش هست پیش بره؟ در حالی که خب در جامعه ما الحمدلله هم حاکمیت و هم مردم عزیزمون هر دو معتقد و در واقع داره یک اراده مبتنی بر یک زندگی عفیفانه، یک زندگی توأم با اخلاق و معنویت هستن، یعنی هم جامعه، هم خانواده ها، هم افراد این انگیزه و اراده رو دارن و هم حاکمیت. خب در یک همچین مجموعه ای اونچه که الان میبینیم به هر حال داره نقده، یعنی باید ببینیم که پس وقتی که یک همچین روحی حاکم هست، یک همچین جریانی حاکم هست که هم نهادها، هم سازمانها به قول فرمایش شما بودجه هایی رو در اختیار داشته و دارن، هم خدمتون هستم خانواده ها مایلن که زندگی هاشون زندگی های سالم و در جهت رعایت حدود شرعی الهی باشه. پس این وسط چه اتفاقی میفته که اون نقاط تاریک شکل میگیره و جامعه به سمت اون مطلوبیتی که وجود داره پیش نمیره؟ به نظر من یکی از عواملش ناپیوسته بودن فعالیت‌های فرهنگی، یعنی دستگاه‌ها، ساختارها و نهادهایی که وجود دارن، اون هماهنگی اجرای برنامه‌ها و تداومش رو در واقع درش خلأ وجود داره. یعنی یک هماهنگی، یک نظاممند بودن از فرض فرمایید که دستگاه‌های آموزشی و در واقع دستگاه‌های فرهنگ ساز بگیرید تا نهادها، تا سازمان‌ها، خدمتتون عرض کنم که مؤسسات مردمی، یک به نظرم میاد که هماهنگی و انسجام و تداوم، یعنی این دو تا مقوله خیلی مهمه، هماهنگی و تداوم در واقع فعالیت‌ها، این درش خلأ وجود داره. از طرفی خانواده‌ها در واقع اونطور که خودشون مایل هستن آگاهی لازم رو نسبت به اقناسازی ندارن، یعنی که اقناسازی صورت بگیره برای نسل جوان، برای نسل نو. این اقناسازی میتونه در واقع اون خلأها رو پر بکنه. خب پس این توانمندسازی خانواده ها میتونه کمک بکنه به اینکه اگر خلأی هم در سازمان ها و دستگاه متولی وجود داره، این رو به نوعی در واقع پوشش بده. پس به نظرم بعد از طرفی هم ما از برنامه ریزی های در واقع معاندین و کسانی که در صف دشمن عمل میکنن، حالا چه از طریق رسانه، از طریق فضای مجازی، از طریق شبکه‌های ماهواره‌ها رو هم نباید نادیده بگیریم. یعنی یک حجمه سنگینی علیه موضوع حجاب وجود داره، چرا که دشمن حجاب رو مانع رفتارهای غیر اخلاقی خودش میدونه، مانع سودجویی و مصرفگرایی خودش میدونه. لذا یک برنامه ریزی بسیار دقیق، خطرناک و همه جانبه پیشبینی کرده. چون یک بار مقام معظم رهبری فرمودن اگر جوانان ما پشت پرده اونچه که دارن رقم میزنن برای بیبندوباری بدونن، واقعا خودشون میستن، خودشون مقابله میکنن. لذا باید دستگاه‌های متولی که اشراف دارن روی حرکت‌ها و توطئه‌های دشمن در حوزه حیا و عفاف، اینها رو واقعا در قالب‌های مختلف هنری، در قالب‌های مختلف تدریس، در مجامع مختلف اینها رو مطرح بکنن. لذا این ترکیبی بودن این مسئله، ترکیبی بودن جنگ شناختی و اینکه ذهن جامعه رو به سمت در واقع اباحه‌گری و بی‌بندوباری سوق بدن، این هم یک موضوع مهمه. پس بنابراین میخوام بگم که حالا من از این منظر هم میخوام الان خدمت رو عرض بکنم که اگر همین دستگاه ها، نهاد ها، سازمان ها نبودن و این قوانین مترقی نبود، وضعیت ما الان با اون حجمه دشمن خیلی باید از این فاجعه بارتر بود. یعنی میخوام بگم که ما دست کم نگیریم، به هر حال کارهایی که صورت گرفته، دغدغه‌ای که خود مردم دارن و به هر حال غیرتی که در جامعه ما وجود داره که به انهای مختلف این غیرت خواسته که سرکوب بشه، از طریق فضای مجازی، از طریق طنزهایی که علیه غیرت عمومی جامعه ما شکل گرفته، واقعا کارهای پیچیده‌ای بوده. الان که می‌بینیم ما از همین مقدار برحال رفتارهای غیر عفیفانه که ناراحت هستیم که در جامعه ما خیلی خیلی کم هست به نسبت
اتفاق. همین از نقطه بله. سوال ما و ایراد ما همین هست. ببینید اگر بعضی بزرگ